این با تئوری هایی که در مورد نقش وزارت خارجه وجود داره، حالا اهم از ایران، به هیچ وجه نمی کنه. کار وزارت خارجه داشتن گروه های متخصص یا تیم های متخصص هست که در یک موردی از پایین به بالا موضوع رو واکاوی می کنن و بر اساس اون تحلیل ها و اطلاعاتی که به دست میارن توصیه میکنن که مثلا در مورد این موضوع اینطور عمل بشود، در مورد اون موضوع اونطور عمل بشود و بعد یعنی از پایین به بالا میره. اون وقت هستش که تصمیم گیری توسط تیمی از وزارت خارجه و مقاماتی که در سیاست خارجی صاحب نظر و دانش هستن گرفته میشه و اون اجرا میشه. ممکن استش که در هیچ موردی وزارت خارجه رأساً و به تنهایی هم تصمیم نگیره و هم اجرا نکنه، بلکه تصمیم رو مشورت میکنه با عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت، مثلا وزیر امور خارجه با رئیس جمهور صحبت میکنه و به یک نتیجه میرسه. اما در ایران این قضیه همیشه معکوس بوده و من بارها این رو ذکر کردم، چه در مصاحبه چه در نوشته هام، که در ایران تصمیم در بالاترین نقطه هرم قدرت گرفته میشه و برای اجرا در واقع ابلاغ میشه به وزارت خارجه. آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده و یکی از دلایلی که سیاست خارجی ایران موفق نیستم همین هست. به جای اینکه کار کارشناسی صورت بگیره، یک راه حلی برسن و اون راه حل رو اجرایی بکنن، اول راه حل بهش رسیده شده و تصمیم در بالا گرفته شده، بقیه فقط پیام آور هستن. این رو شما در شیوه مذاکرات برجامی هم میبینید. دو روز مذاکره میکنن، یک روز مذاکره میکنن، بعد یک هفته برمیگردن تهران که اونجا به آقای خامنه‌ای بگن دستوری که شما دادید ما اینطوری مذاکره کردیم و این بازخوردها رو گرفتیم، حالا قدم بعدی رو چی برداریم.
همین در ارتباط با این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آقای روشندل، اکنون در ارتباط با مذاکراتی که در وین جریان داره چه تصوری میشه داشت؟
این تصور در درجه اول پیدا میشه که اصلا چرا آقای دکتر عراقچی باید بره اونجا مذاکره بکنه؟ میشه یک حسن علی جعفری رو هم فرستاد دیگه، چون دستور رو داره میبره اونجا ابلاغ بکنه، اجرا بکنه. حالا اون حسن علی جعفر میتونه ملبس باشه با لباس شیک دیپلماتیک و بره اونجا صحبت بکنه. نیازی نیست که دکتر وجود داشته باشه، دانش بین المللی داشته باشه، روابط بین المللی رو بشناسه. و طرف های مذاکرات برجام هم خانه‌ها این رو متوجه میشن که با چه سیستمی طرف هستن و دست اون نمایندگان وزارت خارجه رو در این مذاکرات یک مقدار میبنده، برای اینکه هر حرفی که اونا بزنن، حالا یا به طعنه یا به جدی، این رو خواهن شنید که خب حالا شما اینو میگید، آیا این حرف مورد تایید رهبر شما هم هست؟ و یه دفعه بریم روی نقطه آخر قضیه بحث بکنیم. چرا هی هر هفته دارید کشش میدید، میرید میاید، آخرش بگید چی میخواید ما بشینیم با هم صحبت بکنیم.
آقای روشندل، اکنون صحبت هایی بوده در مورد محمد جواد ظریف، چه چیزی رو میشه در ارتباط با وزیر خارجه جمهوری اسلامی متصور بود؟
سناریوهای مختلفی ممکنه پیش بیاد با توجه به اینکه ایشون رسما هم از خانواده قاسم سلیمانی معذرت خواهی کرده و به نوعی تقاضای بخشش کرده، احتمال این وجود داره که این یک چند ماه هم بگذارم به عنوان مباشر وزارت خارجه سر کارش باقی بمونه، احتمال حتی این هستش که برکنار بشه. ولی قدر مسلم این هستش که اون چه که پیشبینی میشد که ایشون یکی از کاندیداهای قوی ریاست جمهوری باشه برای دور آینده انتخابات رو باید کاملا منتفی بدونیم و اگر حتی از دید تئوری توطئه نگاه بکنیم میشه گفت که تمام این قضایا و ضبط این برنامه، اگرچه به نظر میاد که ممکن بود بخشی از اون به عنوان تبلیغات ریاست جمهوری استفاده بشه، حالا بر علیه شخص جواد ظریف استفاده خواهد شد و این شخص رو که اگر کاندید میشد شانس بیشتری از بقیه می داشت. اما از این که ما قائل به شرکت در انتخاب باشیم یا نباشیم، ما داریم در داخل اون چه موجود است داریم صحبت می کنیم. این شانس رو در واقع ازش گرفته شده و احتمال اینکه کاندید بشه وجود نداره. از اون بدتر احتمال اینکه در دور آینده وزیر امور خارجه باشه به طور قطع وجود نخواهد داشت.